رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز. میرزای سلیم پور مجری نشر جنبستی مجله بامدادی، جمعه 22 ژانویه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ.
و با درودی گرم و فراوان، من فرهاد میلاد شما را در این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح
و اما در پراگ ساعت هنوز 5 صبح است. برنامه ما مستقیما از پراگ و دوشنبه نشر میشود و طبق معمول شروع میکنیم از نگاهی به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان. فرهاد.
بله میرزا، طبق معلومات اداره هواسنجی کشور، امروز هوای تاجیکستان ابری است. احتمالی در بلندکوه ها باریدن برف و در همواری ها باریدن باران است. در دوشنبه و کولاب روزانه 10، در قرانتپه 11، در خوجند 5، در خاروخ 3 درجه گرم خواهد شد.
تشکر فرهاد و با عرضوی روز خوبی به عزیزان شنونده ما میگذاریم به بخش اخبار این ساعت. مطبوعات چین دعوت وزیر خارجه امریکا هیلاری کلینتون به قطع سانسور اینترنت را رد میکند. دولت چین اما هنوز به سخنرانی اخیری خانم کلینتون پاسخ نداده است. کلینتون دیروز در یک سخنرانی فراگیر پیرامونی آزادی اینترنت، چین و کشورهای دیگر را به دلیل ایجاد محدودیت‌ها در راه دسترسی به این شبکه و مانع‌گذاری در راه نشر اطلاعات به بادی انتقاد کشید. کلینتون همچنین از چین خواست قضیه شرکت گوگل را موشکافانه و شفاف تحقیق کند. این بزرگترین شرکت جستجوی اینترنتی تهدید کرده است که به دلیل دخالت به فعالیتش از بازار چین خواهد رفت.
در تاجیکستان تا 1 ژانویه از 81 سازمان مذهبی غیر اسلامی رسمان 72 سازمان ثبت نام شدند. مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان که مسئولیت امور دین را نیز بر عهده دارند همچنین گفتند که تا کنون در این کشور 247 مسجد جامع و نزدیک 3000 مسجد پنج وقته روند ثبت دوباره نام را گذاشتند. ثبت دوباره نام مؤسسه های دینی یک تقاضای قانونی نو دینی تاجیکستان است که سال گذشته تصویب شده، موج انتقادها را در داخل و خارج به بار آورد.
در ازبکستان مرافعه های دادگاهی حدود 70 نفر آغاز یافت که به دست داشتن در قتل سرخطیب تاشکان انور قاری تورسونوف و افسر وزارت امور داخله حسن اسدف متهم می شوند. امام مسجد کوکچه تاشکان در تاریخ 31 ایولی سال گذشته و اسدف در 9 آگوست کشته شدند. برخی ناظران قتل این افسر ملیسه را با سوءقصد به جان انور قاری تورسونوف دو حلقه یک زنجیر می شناسند.
تا سال 2009 در نواحی منطقه کولاب 1275 موارد جدید گرفتاری به بیماری سیل ثبت شده. بر اثر مریضی سیل 78 نفر وفات کردند. میرزا علی میرعلیف مسئول وزارت بهداشت تاجیکستان در منطقه کولاب گفته است در این منطقه 220 منبع سرایت بیماری سیل باقی میماند. بیشتر گرفتاران به این مریضی در ناحیه واسه ثبت شده، فعلا در این ناحیه بنیاد یک بیمارستان ویژه مریضان سیل ادامه دارد.
امروز در مینسک پایتخت بلاروس دوری نوی مذاکرات روسیه و بلاروس بر سر قرارداد جدیدی که باید نحوه تجارت نفت روسیه به این کشور را تعیین کند آغاز خواهد یافت. عدم توافق بر سر این سازشنامه مایه نگرانی ها در اروپا راجع به احتمال قطع‌شدن صادرات نفت روسیه به این قاره شده است. بحث دوجانبه بر سر تعرفه هاست. مینسک میگوید که مسکو برای نفتش تعرفه های نهایت زیاد میطلبد، اما مسکو میگوید که مینسک میخواهد نفت روسیه را همان با نرخ ارزان بخرد.
دادستانی امریکا میگوید دو محبوس الجزایری از بازداشتگاه گوانتانامو به زادگاهشان فرستاده شدند. با رهایی حسن زمیری و عادل جزایری در این بازداشتگاه 196 جنگی محبوس باقی میماند. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما وعده کرده است که گوانتانامو را میبندد، اما اخیرا سناتورهای جمهوری خواه اوباما را انتقاد کردند که برخی جنگیانی از گوانتانامو آزاد شده میتوانند از نو به میدان نبرد برگردند.
وزارت فرهنگ تاجیکستان فهرست یادگاری های تاریخی و فرهنگی کشور را تهیه می کند. وزیر فرهنگ میرزا شاروخ اسراری به خبرنگاران گفته است که این فهرست تا پایان سال روان تهیه شده بیش از 1000 یادگاری را در بر خواهد گرفت. فعلا این وزارت بیش از 2000 یادگاری تاریخی و فرهنگی را ثبت نام کرده است که بخش اعظمش به فهرست نهایی شامل کرده خواهند شد. آقای اسراری گفته است تنها در سال گذشته در تاجیکستان از تلاش قاچاق 783 اشیای تاریخی از جمله 4 دستخط قدیم پیشگیری کرده اند.
دادگاه قانون اساسی قرغیزستان پیشنهاد رئیس این جمهوری قرمانبک باقیف درباره به صلاحیت شورای ریاست جمهوری گذاشتن مسئولیت تعیین رهبر موقت این کشور در حالات اضطراری از جمله در حالت کارناشایم شدن پرزیدنت را رد کرد. رئیس دادگاه سویتلانا صدیقوه گفت شورای ریاست جمهوری نهاد مشورتی بوده، حق تعیین رئیس جمهوری موقت را ندارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده گرامی، مفصل این و دیگر اخبار تاجیکستان و جهان را با عکس و ویدیو شما می توانید در هر وقتی برای شما مناسب از سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. اما اکنون نگاه فشرده به سرخط سه گزارش اول این ساعت مجله بامدادی.
اینترنت را بوقی نکنید. پشتیبانی وزیر خارجه آمریکا از آزادی بیان در این شبکه جهانی.
اجازت شد. در تاجیکستان معرکه تبلیغات پیش از انتخاباتی رسما آغاز یافت.
و چرا باید به انتخابات رفت؟ برخورد مردم به این معرکه در نمونه یک خانواده ساکنی رشت. صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی در نیوزیم آثارخانه اخبار در واشنگتن با صراحت از آزادی بیان در اینترنت پشتیبانی کرد و لب به تنقید کشورهای کشید که دست به سانسوری منابع این شبکه جهانی می زنند. حمایت کلینتون از آزادی اینترنت در پس منظر تهدید گوگل از بزرگترین شرکت های اینترنتی است که گفته است به دلیل دخالت به فعالیتش بازار در آینده پرفایده چین را ترک خواهد کرد.
و میرزا، یک هدف انتقادهای خانم کلینتون در این سخنرانیش هم محض دولت چین بود و او از پکین تحقیق موشکافانه و شفاف موارد گزارش شده دست‌درازی به کار گوگل را تقاضا کرد. ولی تنها دولت چین نیست که با راه ایجاد موانع در راه دسترسی به منابع اینترنتی این شبکه جهانی را بوقی میکند.
بله فرهاد، شماری دولت هایی که میخواهند کار اینترنت را تحت نظارت بگیرند پیوسته میافزاید و به خصوص از حساب دولت های خود کامه و تاجیکستان هم تا جای میدانیم از این جمله استثنا نیست. آخرین مورد مسدود شدن دسترسی به سامانه های اینترنتی برای دوشنبه ناخوشایند همگی در 11 روز پیش گزارش شده بود. جزئیات بیشتر صحبت های اخیر کلینتون و افزایش فشارها به اینترنت موضوع گزارش است که همکاری ما لطیفی از نیویورک فرستاده است.
وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از چین دعوت نمود که کوشش سانسور اینترنت و مداخله به پشت‌های الکترونی را مورد تحقیق جدی و با دقت قرار دهد. به خاطر این کوشش‌ها شرکت جستجویی اینترنتی گوگل تهدید کرده است که همکاری‌اش را با آن کشور قطع می‌کند. خانم کلینتون گفت:
The most recent situation involving Google has attracted a great deal of interest.
تحولات اخیری که به شرکت گوگل دخل دارد به خود توجه زیاد را جلب نمود. ما انتظاریم که حکومت چین کوشش سانسور اینترنت و مداخله به پشت‌های الکترونی که گوگل را مجبور کرد اظهاراتش را پخش کند با دقت آموزد. ما اینچنین انتظاریم تا که تحقیق و نتایج آن شفاف باشند. گوگل گفته است که مداخله اینترنتی از جانب اشخاصی که در چین بودند انجام شده است، اما یگان گواهی قطعی وجود ندارد که حمله با سپارش مقامات پکین صورت گرفت. در عین زمان گوگل با اشاره به قانون‌های سخت سانسوری چین امکان قطع فعالیتش در قلمرو آن کشور را بررسی می‌کند. سخنان کلینتون همگی یک ساعت بعد از اظهارات جانب چینی صدا داد. معاون وزیر خارجه چین هیفه گفته است که اختلافات حکومتش با گوگل تنها با سیاست دولت ربط دارد. گوگل با سانسور مقابلت نشان می‌دهد، اما چین می‌گوید که شرکت باید قاعده و قانون‌های دولت را رعایت کند. وی افزود که مشکل‌ها با شرکت اینترنتی با مناسبت‌های چین و آمریکا دخل ندارد. صرف نظر از این، خانم کلینتون گفت که برای اظهار ناراضگی رسمی به حکومت چین در رابطه با قضیه گوگل حالا بر وقت است. ضمن سخنرانی دیروزش وزیر کارهای خارجی اشاره نمود که کوشش‌های افزایش یابنده سانسور اینترنت در کشورهای به مانند ازبکستان، تونس، مصر، ویتنام و چین به مشاهده رسیده است و گفت که رهبران این کشورها و به ویژه چین باید فهمند که از این راه به منفعت‌های خودشان زیان می‌رسانند.
Internet has already been a source of tremendous progress in China.
اینترنت علاقه منبع رشد بی‌سابقه چین گشت و این شگفت‌آور است. شماره زیادی مردم در چین صاحب اینترنت‌اند، اما کشورهایی که دسترسی آزاد را با سرچشمه‌های خبری محدود می‌کنند، حقوق‌های اصلی استفاده برندگان اینترنت را پایمال کرده، خود را از رشد قرن آینده محروم می‌کنند. کلینتون درباره اهمیت اینترنت آزاد برای حمایت حقوق بشر نیز ذکر کرد. صرف نظر از این، افزود دیپلمات والامقام، بعضی ها اینترنت را برای رسیدن به هدف های زیشت مورد استفاده قرار می دهند. وی به ویژه گفت که گروه های افراطی نظیر القاعده فضای اینترنت را برای تشویق خشونت و قتل مردم بیگناه استفاده می برند. کلینتون گفت که به خاطر اینترنت قانون شکنی ها در رفت انتخابات رئیس جمهوری ایران به تمام جهان معلوم شدند و علی‌رغم کوشش‌های مقامات تهران برای محدودسازی کار روزنامه‌نگاران و سرچشمه‌های خبری، شهروندان شجاع و جسور با استفاده از فناوری‌های آخر زمان رویدادهای ایران را زنده دسترس همگان می‌کردند. ضمناً باید قید کرد که مقامات تاجیکستان نیز بارها کوشش کرده است اینترنت را سانسور کند. همین طور سال 2006 وزارت مخابرات تاجیکستان سامانه های اینترنتی سنتر آسیا نقطه رو، فرگانا نقطه رو، تاجیکستان تایمز نقطه رو، چراغ روز نقطه رو و آریانا استورم نقطه کام رو در قلمرو تاجیکستان مسدود کرده بود. بعد از گذشت چند روز پس از شکایت سازمان های بین المللی و غیر دولتی، وزیر مخابرات دستور داد که سامانه ها را باز کنند. یک هفته قبل مطبوعات خبر داد که مقامات تاجیکستان دسترسی به سامانه های سنتر آسیا نقطه رو و اوزمترونوم نقطه کام را محدود کرده است، اما بنا به اطلاع همکاران ما در دوشنبه بعد از یک تنفس تقریبا دو ساعته هر دو سامانه از نو دسترس شدند. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان گرامی، حتما سری به سامانه‌های مالمیر و فیسبوک بزنید و به صفوف دوستان رادیو آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله بامدادی می رویم با تاجیکستان. دیروز مرحله ترغیبات نامزدها به انتخابات پارلمانی 28 فوریه در این کشور رسما آغاز یافت و تا این 30 روز باقی مانده تا روز رای گیری نمایندگان 8 حزب سیاسی و نامزدهای مستقل باید اکنون از تمام وسایل ممکن استفاده برند که برنامه های خود را به جامعه معرفی کرده و بدل انتخاب کنندگان خود راه بیابند.
درست میگوی فرهاد. در کشورهای دموکراتی عادتا نتیجه های انتخابات با برنامه عمل و هم شیوه پیشبرد مرکه های تبلیغاتی داوطلبان سخت وابسته است. البته در تاجیکستان حداقل در انتخابات های قبلی حرفی آخر را همیشه مقامات میزدند و به اراده مردم اعتباری کمتر داده میشد، ولی طوری میدونیم دولت این بار وعده یک انتخابات آزاد و شفاف را داده است و اگر به وعده‌اش بایستد احزاب سیاسی شانس دارند که با پیشبرد مرکه های عاقلانه تبلیغاتی حضور خود را در پارلمان آینده موثرتر کنند. ادامه موضوع از همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد.
مرزا امون ساکن یکی از دهکده‌های دوردست کوهستان مسجو است که از جریان تبلیغ و تشویق برنامه‌های انتخاباتی حزب‌های سیاسی آگاهی ندارد. او با دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه در تماس شده گفت در شبانه روز همگی 8 ساعت برق داده می شود و اگر در شبکه‌های تلویزیونی در این باره معلومات نشر شده باشد هم به آنها نرسیده است و او می خواهد بداند که احزاب سیاسی کشور نامزدها و برنامه‌های خود را چه طور به مردم معرفی می کنند. این هم در حال است که کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به معرکه تبلیغ انتخاباتی احزاب سیاسی رسما اجازه داد. هم اکنون احزاب سیاسی کشور و نامزدهای ثبت نام شده می توانند به تبلیغ و تشویق برنامه های پیش از انتخاباتی خود آغاز کنند. محیب الله داداجانوف رهبر دستگاه کمیسیون مرکزی انتخاباتی گفت احزاب و نامزدهای مستقل در دایره مقررات قانون می توانند به طور رایگان از برنامه های رادیو و تلویزیون استفاده برند. همچنین برای چاپ ورقه و مواد دیگر انتخاباتی از قبیل پلاکات ها، عکس ها و رولیک و نوار ها از حساب بودجه کشور برای احزاب 6 و برای نامزدهای مستقل 1000 سومانی داده می شود.
بی‌غرض این در مجله و هفته‌نامه‌های جمهوری دولتی هست، با آنها با شریفتی 8 اینتروال 2 قطعی کامپیوتری چاپ میشد، 8 صفحه، این هم رایگان یکباری تامین کرده میشد.
اما اسماعیل طلباکوف معاون رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و یکی از نامزدهای انتخاباتی این حزب میگوید تبلیغ و تشویق برنامه و نامزدهای انتخاباتی با آن مبلغی که حکومت از بودجه پیش بینی کرده است مشکل خواهد بود، زیرا این مبلغ حتی برای خرید مواد سوخت وسایل نقلیه نامزدها بسنده نیست.
با 3600 اوچاسک انتخاباتی که در جمهور تاجیکستان است برای همه ایراد داشتن کمش در 5-10 تن بنزین در کار است، کمش در به اندازه 10-15 هزار تومانی فقط پلاکات ها و دیگر مواد برآوردن ممکن است. برای مثال حزب ما تنها برای هر یک کمونیست یک نسخه شماره گزید داشتن 60,000 نسخه گزید لازم است. این مبلغ بینید کم است. چیز است.
این در حال است که شمسدین سعیدوف رئیس ستاد انتخاباتی حزب نهضت اسلامی تاجکستان کمبود مبلغ و نبود امکان مالی را مانع در مرحله تبلیغ و تشویق انتخاباتی نخوند و گفت حزب نهضت اسلامی برای تبلیغ و معرفی برنامه و نامزدهای خود آماده است مبلغ اضافی پرداخت نماید. ولی افزود او هنوز در کمیسیه های حوزوی در مناطق و حتی در پایتخت ثبت نام نامزدها و شخصان با اعتماد آنها را به انجام نرسانیدند. آقای سعیدوف معتقد است که این کار عمدن و با هدف هرچی کمتر کردن مرحله تبلیغ صورت میگیرد.
ولی متاسفانه تقریبا 15 نفر نامزدهای ما تا این دم هم نامزدهای یک مندته به قید گرفته نشدند و آنها منتظر به قیدگیری هستند. این هم نشان دهنده آن است که نماینده های حوزه ها گوش و فرمان کی دارند یا اینکه حساسیت و جدیت این انتخابات امسال را درک نمیکنند.
اما کمال محمودوف یاور رئیس کمیسی حوزوی در ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت گفت که کمیسی حوزوی در دایره قانون انتخابات عمل میکند و انتقاد نماینده حزب نهضت اسلامی از فعالیت آنها با واقعیت موافقت نمیکند.
همه نقشه ها ترتیب داده شدگی اساس رویخط های آوردگی هستند. این کار را همش البته این نکرده نمیشه، اما کار رسود از تشکیل کسونی هم اونجا تایه وخوری آزیم میشود. همه حزب ها همه کدومی که همینجا نامزد است همش را تشکیل میکنه. همه این وظیفه حوزه انتخاباتی است. در این مسئله برای همین یگان چیزی وای نیست، پرابلم نیست.
به این ترتیب معرکه تبلیغ و تشویق برای احزاب سیاسی کشور و نامزدها به وکیلی در پارلمان تاجیکستان رسما شروع شد. احزاب سیاسی تاجیکستان می توانند از طریق شبکه های تلویزیون دولتی نیم ساعت و از طریق رادیوی جمهوری 15 دقیقه برای یک بار رایگان استفاده برند. اما برای تبلیغ و تشویق بیشتر هیچ گونه مانعی گذاشته نمی شود و احزاب می توانند با پرداخت مبلغ نوار و رالیک ها و دعوت های خود به انتخاب کننده ها را نشر و پخش نمایند. معرکه تبلیغ و تشویق انتخاباتی تا یک روز پیش از برگزاری انتخابات که 28 فوریه مقرر شده است اجازت است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع رسمی معرکه های تبلیغات پیش از انتخاباتی در تاجیکستان. و اما این مرحله نوبتی انتخابات پارلمانی 28 فوریه در حال آغاز یافت که انتخاب کنندگان تاجیک به این معرکه سیاسی همچنان بی فرق نگاه میکنند و مرزاد طور به نظر میرسد اکثر با تکیه به سابقه شرکت خود در انتخابات و هم به فعالیت وکیلان سابق به چنین نتیجه رسیدند که اولا از شرکت آنها در انتخابات سود زیاده به دستشان نمی آید و از سوی دیگر وکیلی که انتخاب میکنند از مردمی برایش رای داده و از وعده های به این مردم داده خود خیلی زود فراموش میکنند.
بله فرهاد، در واقع چنین میزان ناچیزی توجه مردم به معرکه های مهم چنین انتخابات میتواند هر نوع تلاش دموکراتی برپا کردن این معرکه و آزاد گذشتنش را زمین کند. چنین است نظر کارشناسان و آنها میگویند باز هم سخن آخرین را در تعیین نتایج رای گیری به دست مقامات خواهد داد. این چنین صورتحال و که انتخابات را باز هم به فایده خود حل کنند. موضوع شناخت مردم از انتخابات و از وکیل خود را همکاری ما در وادی ایرش محمود شادی در نمونه یک خانواده سرفرزند ساکن این منطقه گزارش کرده است.
بعد همی زمین لرزه رفتیم برای می یگو میده و چیده و چی با دپتاد همی انتخاب کردن بسر مجاقی که نمیتیم تو نمیتیم تو همو چیزه که باشه.
این صدای سلامت یا حکیم یک ساکنی نوحیه رشت است که میگوید نامزدی در 5 سال پیش انتخاب کرده آنها با مجلس وکیلان محلی برایشان کاری نکرد. سلامت گفت منزل زیستش در سال 2006 بر اثر زمین لرزه خسارت دید، اما وکیل انتخاب کرده آنها که همان وقت رئیس جماعت بود همه امیدهای او را برباد داد. و این هم در حال است که سلامت صاحب 7 فرزند بوده و آنچه که ما مشاهده کردیم در شرایط زیر خط فقر به سر میبرد.
حاضر همه قیمت چیده، 1 کیلو شکر 5.3 درهم شده، روغانم قیمت چیده، آوردم و سویت هم همه را حاضر سویت ها را این و بستر ما بخدا 3 باشی میوین 3 روشی رو برو میوین. این امروز اومدین که اگر به ساعت دیره پلا بسپاری میسپاری نسپاری میبریم شو تمام دیگه سویت محروم. خیلی نما چکو کنیم و خدمی شرایط حاضر هم صحابی 7 فرزند هستم.
و در همین حال دختری کلونی خانومی سلامت صباحت گفت او هنوز خوب دریا دارد که نامزده که میخواست در مجلس وکیلان محلی صاحبی کرسی شود خانه به خانه گشته میگفت اگر او را انتخاب کنند در حل مشکلات اولیه آنها تلاش خواهد کرد.
5 سال پیش همین انتخابات سر شد، دپوتات ما خونه به خونه گشت، ما را گفت که همین شما تا ما اوواز بتیه کارخانه زندگی تشکیل مینیم. وقتی که انتخابات سر شد ما دعوا اوواز دادیم، ما را فراموش کرد. این به قلب انتخابات دیگه من با او دپوتات دیگه باوری ندارم.
و در حالی که اعضای یک خانواده با وکیلشان اظهار بی‌اعتمادی میکنند، خانم سلامت میگوید از انتخابات پیش آمده خبر دارد و به خاطر آنکه کار وکیلان بهتر شود، عائله آنها به پای صندوق های رای خواهند رفت.
ها من میدونم انتخابات خیلی حاضر ما خیلی میریم به انتخابات. آغاز میتیم اینه که ما باوری ندارم که یا به ما یکان کمک برسونن یکان بهبودی رسونن خیلی.
این هم در حال است که سلامت حکیم میگوید از فعالیت وکیلانی که به پارلمان کشور انتخاب میشوند قریب تصورات نداشته است.
ما برای در اون وقت انتخاب کردن میبینیم دیگر نمیبینیم شد.
و همین است که کارشناس محلی صابر جان جانوف میگوید پس از آن که در 5 سال وکیل و رای دهنده همدیگر و دیگر نمیبینند، بسیاری ها در معرکه های بعدی دل سردانه و بدون درک ماهیت انتخابات و پای صندوق های رای میروند.
این مسئله بسیار مسئله مهم است. بسیاری از شهروندان ساکنان نوایی با یک امید کلان وکیل خودشون انتخاب میکنند، لیکن یک چیزش تعجب‌آور است که شاید که همین وکیل ها یکان کار را به انجام رسانده باشند، ولی در نظر مردم همین چیز ناعیان میماند و اندیشه ما باید که همین وکیل ها عقلا در طول همقدر فعالیتشون یک بار دو بار در سال آمده با همین انتخاب کنندگانشون یک واو بخورند و درباره همون فعالیت خودشون یک حسابات بدهند. انا همین چیز بسیار مهم است.
و اما خانم سلامت گفت همیشه دعای شوهر و پسر مهاجرش را میکند که این همه بحران ها به زودی پشت سر و سال 2010 برایشان سال بابرار باشد، زیرا منبع تامین خانواده‌اش از خارج کشور بوده است نه از کار وکیلان انتخاب شده. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شناخت یک خانواده روستایی از نامزدهای پارلمانی. شنونده عزیز، مجله بامدادی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه ادامه خواهیم داد.
دلمان این دلمان فقط رو میخواد، فقط رو میخواد، فقط رو، فقط رو میخواد. هنوزم یاد تو دارم، گرچه از من بگذشتی، گرچه آن رشته یاده تو بکندی و برفتی. هنوزم یاد تو دارم، گرچه از من بگذشتی، گرچه آن رشته یاده تو بکندی. گر جبر و جفایت که بمیرم از برایت، زندگی به تو چی مانا، زندگانی با تو باید. دل 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 من، این دل دل من فقط تو رو میخواد، فقط تو رو میخواد، فقط تو رو، فقط تو رو میخواد.
نشر جنبسته مجله بامدادی جمعه 22 ژانویه را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه میشنوید. حالا فرصت است برای یک نگاهی کوتاه به سرخط گزارش‌هایی که تا 15 دقیقه آینده خواهید شنید.
پاتریوت علیه اسکندر، موشک‌های آمریکایی غالباً در لهستان گذاشته خواهند شد.
سیماهای آشنا در سیمای ایران، به منبر تلویزیون راه یافتن چهره‌های نزدیک به مخالفین.
و هلو امریکا و هلو واشنگتن، ما از دوشنبه از تاجیکستان مشورت های قریب الوقوع سیاسی میانی تاجیکستان و امریکا.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. وزیر دفاع لهستان بوگدان کلیچ گفت که موشک های امریکایی پاتریوت در شمال لهستان تقریبا 60 کیلومتر دورتر از مرز با ولایت کالینینگراد روسیه مستقر خواهند شد. خبرگزاری لهستانی پاپ با تکیه به وزیر دفاع اطلاع داد که این موشک ها آخرهای ماه مارس و یا اوایل ماه اپریل به کشور وارد خواهند شد. بوگدان کلیچ گفته است که هدف نوسازی شبکه ضد حمله هوایی ارتش لهستان است.
اما این برنامه میرزا محفل ها را دیگر بار سرگرم این مسئله کرده است که آیا استقرار این موشک ها امضای قرارداد نو میان مسکو و واشنگتن راجع به کاهش سلاح های استراتژی را دیگر بار دچار مشکل نخواهد کرد؟ طوری میدونیم یک مشکل اصلی که تا حال باعث به تاخیر افتادن تهیه قرارداد نو در این مسئله میان روسیه و آمریکا شده است، همان برنامه استقراری بخش های سپر ضد موشکی آمریکا در چخه و لهستان بود. ادامه موضوع از همکار ما سید قاسم قیامپور.
انتظار می رفت خبری جایگیر کردن موشک های امریکایی پیتریوت در نزدیکی های کالینینگراد، منطقه ای که در حلقه دو کشوری عضوی ناتو لهستان و لیتوا قرار دارد، باعث اعتراض شدیدی مسکو شود. اما به نظر می رسد که مقامات نظامی روسیه برای تشریح این خبر شتاب ندارند. همزمان خبرگزاری اینترفاکس اطلاع داده است که مسکو در تلاش تحکیم نیروهای دریایی خود در بحر بالتیک است. اول مقامات وزارت دفاع گفتند که تحکیم نیروهای دریایی با جایگیر شوی موشک های پیتریوت در لهستان بستگی ندارد. بوگدان کلیچ وزیر دفاع لهستان میگوید که در شهر موران که واقع در ساحل بالتیک جایگیر کردن موشک های پیتریوت یگان انگیزه سیاسی و یا اهمیت استراتژی ندارد. با گفته او در این شهر سالها باز پایگاه نظامی موجود است و مستقرسازی موشک های نو و نظامیان امریکایی در آنجا آسان تر خواهد بود. از این پیش خبر داده می شد که موشک های پیتریوت شاید در کنار ورشو و پایتخت لهستان جایگیر کرده شوند. سازش درباره مستقرسازی موشک های امریکایی پیتریوت در لهستان میان ورشو و واشنگتن ماه دکبر سال گذشته حاصل شده بود. امضای این قرارداد راه را برای جایگیر شوی موشک ها و مشخص سازی شرایط بودباش نظامیان امریکایی در خاک لهستان هموار نمود. سه ماه از این پیش رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما طرح بنیاد سپر موشکی آمریکا در قلمرو جمهوری چخ و لهستان به خاطر رفع حمله های موشکی از سوی ایران و کره شمالی را لغو کرده بود. این طرحی از سوی ماموریت رئیس جمهور پیشین آمریکا جورج بوش تهیه شده، باعث خشم روسیه گردید که آن را چون تهدید به امنیت خود ارزیابی نمود. با دنبال این و به خاطر بیرون شدن از وضع کمی ناهنجاری به وقوع پیوسته، آمریکا تصمیم گرفت که سیستم ضد حمله هوایی لهستان را با موشک های زمانوی پیتریوت نوسازی کند. در همین حال از نگاه کارشناسان ورود موشک های امریکایی به مناطق نزدیک کالینینگراد شاید مذاکرات آید به سازشنامه نوی کاهش سلاح استراتژی میان امریکا و روسیه را به مشکل مواجه کند.
برنامه استقرار موشک های ساخت امریکا در نزدیکی مرز لهستان با روسیه و حالا از ایران، سیمای دولتی ایران پخش بحث‌های مستقیم تلویزیونی را شروع کرد و برای نخستین بار چهره‌های نزدیک به مخالفین را نیز به تلویزیون راه داد. سیاستمداران مخالف از جمله پیشوای مخالفین میرحسین موسوی دیر باز خواهانی چنین بحث‌ها بودند. با اعتقاد بعضی از ناظران این مکالمه‌ها علامت عقب‌نشینی دولت و تلاش برای فرو نشاندن تنش‌ها در جمهوری اسلامی است.
اما مرزا به نظر برخی دیگر این حرکت بی سابقه حکومت علامت اختلاف افزاینده در خود دایره های محافظه‌کار ایران نیز می تواند باشد و خصوص در پس منظر بعد انتخابات ماه ایون شاهد تظاهرات عظیم مردمی و اوج گرفتن نارضایتی مردم شدن این کشور. همکار ما طاهر سفر گزارش می دهد.
مکالمه های سیاسی و برخلاف عادت معمولی راه دادن چهره های نزدیک به مخالفان به تلویزیون دولتی بحث زیادی را در جامعه ایران برانگیخته و بسیاری ها را حیرت زده هم کرده است. لیلا صاحب خانزن 41 ساله تهرانی میگوید خوشحال شد وقتی که دید چگونه وکیل سابق پارلمان میگفت که مقامات اعتراف میکنند جمهوری اسلامی نظام دیکتاتوری است. در برنامه رو به فردا محافظه‌کاران تندرو و سیاستمداران معتدل را به بحث دعوت میکنند. در مکالمه اخیر جواد اطاعت عضو سابق پارلمان و طرفدار میرحسین موسوی حکومت ایران را آشکارا تنقید نموده گفت که مقامات رسمی مردم را از حق تنقید محروم کردند.
اما با انقلاب مخملی در کشورهای استبدادی اتفاق میفته. شما وقتی میگین آقا در ایران میخوان انقلاب مخملی اتفاق بیفته، توی دیگر سکهش اینی که پذیرفتین نظام جمهوری اسلامی انتخابات آزاد نداره، خودتون میپذیرین ناخواسته. اگر انتخابات آزاد وجود داشته باشه، فرایند دموکراتیک باشه، عرصه رقابت عرصه آزادی باشه و سرنوشت از صندوق رأی تعیین بشه، که چرا دیگه مردم خوان انقلاب کنن؟
روزبه ابراهیمی خبرنگار ایرانی میگوید راه دادن چهره های مخالفین به تلویزیون دولتی ظاهرا یک سعی دایره های معتدل محافظه‌کار برای رفع بحران سیاسی فعلی و فرو نشاندن تنش ها در تهران است. و می افزاید
من فکر می کنم که به یک نوع بخش معقول و بخش میانه اصولگرا تونست تا حدود زیادی این تفکر رو جا بندازه که به هر حال باید به مخالفان هم یک تریبونی داده بشه، اما نه مخالفان کاملا مخالف، بلکه توی همین چینش این افراد در مناظره ها شما میبینید گلچین میکنن و افرادی که تقریبا به شدت نزدیک به جریان اصولگرا هستن یا اونقدر منتقد هم نیستن، اینا رو به عنوان آدم های از نظر اونا میانه روی جنبش سبز دعوت میکنن میارن.
دیگر اینکه به گفته روزبه ابراهیمی این برنامه اعترافی رسمی آن است که ایران به بحران دچار شده است، چیزی که مقامات از اعتراف آشکار آن خودداری ورزیدند. به اعتقاد عباس عبدی خبرنگار شناخته اصلاح طلب ایرانی، سبب اصلی آغاز مکالمه های سیاسی کاهش دادن توجه مردم به تلویزیون های فارسی زبان خارجی است که در ایران بینندگان زیاد یافتند. بنا به گزارش ها مکالمه های تلویزیونی را مردم زیادی در شبکه سیوم تلویزیونی ایران تماشا کردند. این حال مکالمه های سیاسی از طرف بعضی از محافظه‌کاران و قانونگذاران اصلاح طلب ایران با احتیاط استقبال شده است. از جمله علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران گفته است که مکالمه ها باید در تلویزیون دائمی باشند. قدرت الله علی خانی قانونگذار اصلاح طلب ابراز امیدواری کرده است که با ادامه مکالمه ها یک روز موسوی و کروبی هم به تلویزیون راه می‌یابند.
با بحث تلویزیونی راه یافتن چهره های نزدیک به مخالفین در ایران و حالا شنونده گرامی یک اعلانی برای شما خیلی مهم. آزادی.org سامانه اینترنتی رادیوی آزادی صفحه نوی را باز کرده است که صرف برای خوانندگان و شنوندگان این رادیو است. اگر کدامی از شما ویدیو، عکس، صدا یا متنی دارید که میخواهید در سامانه ما نشر شود و همه از آن آگاهی پیدا کنند، اکنون می توانید این کار را خیلی آسان انجام دهید.
برای این به صفحه گزارش خوانندگان روید و با یک کلیک ویدیو، عکس یا متن صدای دلخواهتان رو به این صفحه گذارید. نصب این مواد به صفحه خبرنگار مردمی همگی چند لحظه وقت شما را خواهد گرفت. صفحه نوی ما خبرنگار مردمی اکنون در اختیار شماست. لطف کنید و به رادیو آزادی مواد بفرستید.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار اون که قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید.
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه
آزادی .org یا آزادی.tg. مجله بامداد جمعه 22 انور را از امواج رادیو آزادی و مستقیما از شهر پراگا و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. مقامات تاجیکستان از مشورت های سیاسی میان تاجیکستان و آمریکا که قرار است در اول ماه فوریه برگزار شود نتایج خوبی را انتظارند. در این مشورت ها باید برنامه هایی که میان دو کشور مطرح است، از جمله طرح های مربوط به تامین ثبات در افغانستان و احیای اقتصاد آن کشور بررسی شوند.
و اما فرهاد، یک مسئله مشکل زو هم در روابط دوشنبه با واشنگتن این است که برنامه های همکاری آمریکا با این کشور آسیای مرکزی اساساً محدود مسائلی هستند که به گونه به افغانستان ربط نگیرد و این در حالی است که دوشنبه خواهان مشارکت فعالتری به خصوص سرمایه‌گذاران آمریکایی در اجرای طرح‌های مهم اقتصادی تاجیکستان میباشد. از دوشنبه همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان با جزئیات بیشتر.
مشورت های سیاسی میان تاجیکستان و آمریکا در 8 الی 9 ماه آینده در واشنگتن برگزار خواهد شد. آمادگی دو طرف در این مشورت ها در گفتگوی وزیر خارجه تاجیکستان با سفیر آمریکا در دوشنبه شهر بررسی شد. کنت گراس سفیر آمریکا گفت که مشورت های سیاسی در واشنگتن برای گسترش همکاری های تاجیکستان آمریکا شرایط فراهم خواهد کرد. با گفته طرف ها موضوعات بهره برداری از ذخایر آب منطقه، اجرای برنامه های نقلیاتی، حمل و نقل، ساختمان خط بلندشدت انتقال برق به افغانستان و پاکستان، ساختمان راه ماشینگرد و راهی آهن، همچنین احداث نیروگاه های آبی در تاجیکستان از مسائل مطروحه در مشورت های واشنگتن میان تاجیکستان و آمریکا است. به اعتقاد پروفسور عبدالنبی ستارزاده از مرکز پژوهش استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، این برنامه های همکاری از قبل نیز مطرح بود و این برنامه ها برای تامین ثبات در افغانستان و برقرارسازی بخش اقتصادی این کشور بستگی دارد. پروفسور ستارزاده در این مورد افزود:
اون
سیاست هایی که امروز امریکا در افغانستان پیاده می کند متاسفانه چندان با ثمر نبودند. از این سبب یک راه، یک واسطه بسیار خوب از طریق تاجیکستان از جمله همکاری کردن با افغانستان است، از جمله در زمینه های انتقال نیروی برق به این کشور و بنیاد نیروگاه های برقی آبی در سرحدات این کشور و در خاک تاجیکستان، ولی از طریق تاجیکستان بعدا انتقال خواهد یافت به افغانستان. کشاورزی و ساحه های صناعت و ساحه های مختلف افغانستان را برقرار کردن ممکن است و رشد دادن ممکن است.
پروفسور ستارزاده گفت: من خوشبینم که مشورت ها در واشنگتن برای اجرای این برنامه ها راه را هموار خواهد کرد. خوشبینی پروفسور ستارزاده و برگزاری مشورت ها میان تاجیکستان و امریکا در زمان صورت میگیرد که اخیرا پارلمان تاجیکستان برنامه پیشنهادی امریکا در مورد انتقال برق از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و بعداً به پاکستان موسوم به کس هزار را تصویب کرد و پولاد محی‌الدینوف معاون وزیری انرژی و صنایع تاجیکستان اخیراً گفت که ساختمان خط انتقال 220 کیلوولتی برق از تاجیکستان به افغانستان تا ماه می سال جاری تا مرز افغانستان به پایان خواهد رسید. در اجرای این طرح بانک آسیایی رشد، بانک اسلامی، بانک جهانی و بانک تجدید و توسعه اروپا سهم گذار هستند. صدرالدین خیرالدینوف نماینده مردمی در پارلمان تاجیکستان گفت که روسیه نیز علاقمند شرکت در اجرای این برنامه است. وی افزود:
نماینده روسیه هم گفت که ما اینا به همکاری و دستگیری میکنیم. اگر شاید گفت ما برگزاری میکنیم به خاطر اون که نیسنگ تو ده خوی برخه گفتم جو خیمش فرخته ما میتونیم در آینده برای همین انجام همین لویه ها 680 میلیون دلار امریکایی در کار.
این در حال است که برنامه کس هزار به قرقیزستان نیز ربط دارد و پس از آنکه پارلمان تاجیکستان برنامه کس هزار را تصویب کرد، ایگور شوالوف معاون نخست وزیر روسیه از قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان دیدن کرد. پروفسور ستارزاده گفت:
اگر جانب روسیه این گونه نیت همکاری را با افغانستان از طریق کشورهای آسیای مرکزی از جمله خاص تاجیکستان می داشت، کیها آن را پیاده می کرد. متاسفانه جانب روسی به چنین همکاری چندان توجه و میل و رغبت ندارد.
عامل دیگری خوشبینی و انتظارات مقامات تاجیکستان از نتیجه خوبی مشورت ها در واشنگتن میان تاجیکستان و امریکا این است که اخیراً با ابتکار یک گروه سیاستمداران در سناد امریکا، گروه پشتوبان در رابطه امریکا با کشورهای آسیای میانه به خصوص تاجیکستان تشکیل شد و هدف این گروه توسعه همکاری های تنگاتنگ میان امریکا با کشورهای آسیای میانه در حل مشکل افغانستان و منطقه است. اجرای همان برنامه هایی که در مشورت ها میان تاجیکستان و امریکا در واشنگتن مطرح است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشورات های قریب الوقوع سیاسی میان مقامات تاجیکستان و امریکا، شنونده گرامی، در بخش سوم این ساعت مجله بامداد گزارش های داریم در باره ادامه پایفشاری دوشنبه به دیدگاه خود در مسئله بهره برداری از ذخایر آب منطقه، نتیجه یک سال دیگری فعالیت آژانس ضد فساد در سوخت و ریزش ترما در گردنه شهرستان. از رسانه های خارجی نیز خواهیم گفت که امروز در باره تاجیکستان و منطقه چی نوشتند، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر در امواج رادیوی آزادی بمانید.
تو بود سوچی
مجله بوندودی جمعه 22 ژانویه را از امواج رادیوی آزادی و مستقیمان از پراگ و دوشنبه میشنوید و در ادامه برنامه برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. طبق اطلاعی کمیسیونی بین دولتی هماهنگسازی مسائل آبی آسیای مرکزی، 8 میلیارد متر مکعب ذخیره آب در قلمرو کشورهای پایانه به منطقه و بیشتر در ازبکستان قاچاق شده است. با توجه به این، تاجیکستان خواستار تهیه و تصویب کنسپسیا استفاده آب در کشورهای آسیای مرکزی با شرکت ملل متحد شد. انتظار می‌رود این سند مهمی در دوشنبه در همایش بین المللی مسائل آب با کشورهای منطقه پیشنهاد شود. تفصیلات در گزارش همکاری ما خورشید همدم از شهر دوشنبه.
خبر قاچاق آب در قلمرو کشورهای پایانابی منطقه آسیای مرکزی را سید یعقوبزاد وزیر آب و آبیاری تاجیکستان در نشست روز پنجشنبه با خبرنگاران اعلام کرد. اما یعقوبزاد معتقد است که قاچاق آب در داخل تاجیکستان وجود ندارد. حتی وزیر آب و آبیاری تاجیکستان ادعاهای کشورهای همسایه از جمله ازبکستان و ترکمنستان را در مورد اینکه تاجیکستان برای کشورهای پایاناب در زمینه توزیع آب محدودیت ایجاد میکند به اساس خواند. در حالی که به گفته یعقوبزاد گزارشی کمیسیونی بین دولتی هماهنگسازی آب در آسیای مرکزی حاکی است که تاجیکستان در مقایسه با کشورهای پایاناب کمتر آب استفاده کرده است، زیرا طبق گزارش این مؤسسه اگر تاجیکستان در سال گذشته تنها در حوزه امودریا 72.5% از ذخایر آب استفاده کرده باشد، پس ترکمنستان و ازبکستان متناسباً 85.91% از این ذخایر بهره برداری کردند. با این هم به تاکید وزیر آب و آبیاری تاجیکستان، قاچاق یا نابود شدن ذخایر بزرگ آب در قنارهای کشورهای پایانابی منطقه از جمله ازبکستان در سال گذشته به مشاهده رسیده است.
تاجیکستان حوزه امودریا و 9.5 کیلومتر آب استفاده میبرد. نیکی ما تخمینا هر سال 5.5 تا 6.5 استفاده نمیبرد. اون آبی که ما استفاده نبردیم باید ترانزیت کتی گذشته بحر عرب رود. نیکی متاسفانه در جمهوری ازبکستان و دولت‌های پایانابی آب گم شده است. ما مدامی 14 پازنه با مجلس گذراندیم، همگی در هر دو حوزه 8 میلیارد آب گم شدگی. این الان قاچاق آب نکه قاچاق آب از مرز تاجیکستان بیرون به همه آمد. این روز یعنی گویی پرابلم به بحر عرب و دولت های بالاقوب تحصیل دارد.
این در حالی است که به گفته متخصصان 8 میلیارد متر مکعب آب برابر است با معیاری که تاجیکستان سالانه از ذخایر آب منطقه استفاده میکند. استفاده غیر مؤثر ذخایر آب توسط کشورهای پایانابی منطقه آسیای مرکزی به آن آورد که حتی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشستی بین المللی در شهر کوپنهاگن در ماه گذشته خواستار ارزیابی استفاده آب و وضع آب‌ومارهای منطقه توسط سازمان ملل متحد شد. چون با اطلاع وزارت آب و آبیاری تاجیکستان کار به جای رسید است که در قلمرو کشورهای همسایه حدود 300 حوض و آب‌ومار کوچک برای ذخیره آب موجود است. همکنون با توجه به چنین وضع تاجیکستان می‌خواهد تا در میان کشورهای منطقه کنسپسیا یا قانون جدید استفاده از ذخایر آب به تصویب برسد که مشکلات مربوط به بحث آب حل نهایی را پیدا کند. اما مهمتر از همه مقامات تاجیکستان امیدوارند که با تصویب این سند نه تنها ذخایر آب میان کشورها به طور شفاف و عادلانه توزیع خواهد شد، بلکه این موارد نابودشوی یا قاچاق آب در قلمرو کشورهای پایانابی منطقه آسیای مرکزی از بین خواهد رفت. به این ترتیب انتظار می‌رود تاجیکستان این پیشنهاد را در کنفرانس بین‌المللی مربوط به مسائل آب در شهر دوشنبه در ماه می سال جاری مطرح کند. همکنون با گفته مقامات تاجیکستان پیشنویسی کنسپسیا مورد آموزش کشورهای منطقه قرار دارد. اما واقعا این سوال مطرح است که آیا کشورهای پایانابی منطقه بخصوص ازبکستان و ترکمنستان به این پیشنهاد تاجیکستان راضی خواهند شد یا خیر؟ یرش پولادوف رئیس پژوهشگاه مسائل آب تاجیکستان در پاسخ این سوال گفت:
با فکر من راضی میشن، لکن با نظر داشت منفعت های ملی دولت های خودتان البته ایرانچ پیشنهاد میکنن، برای اونکه این در سطح فوند نجات عراق کار کرده برامونده رسیده بود.
اما حاجی محمد عمرو اقتصاددان تاجیک بر این نظر است که تنها از طریق فشار میتوان با تصویب این سند از سوی کشورهای پایاناب موفق شد.
فکر میکنیم باید به این مسئله اونها رو سازمان ملل متحد وادار سازد. وضعی که حالا وجود دارد و مناسبت بین تاجیکستان و ازبکستان در آن شکلی که وجود دارند و میابند خیلی خفنان میباشند. باید که در اینجا قوه‌های باشند که برای فشار آورده خصوصا ملل متحد آنها را از راه تا به سطح بدترین بردن مناسبت ها نگاه دارند.
بحث آب در آسیای مرکزی به دنبال کسب استقلال کشورهای این منطقه در حدود 18 سال پیش دامن پهن کرده بود، اما با مورد اجرا قرار گرفتن طرح‌های بزرگ انرژی در کشورهای بالا آب از جمله در تاجیکستان در چند سال اخیر این موضوع به یک مشکل جدی و همزمان بین المللی تبدیل یافته است، زیرا ازبکستان دعوا دارد که با اجرای طرح کشورهای بزرگ انرژی بخصوص پس از بنیاد نیروگاه برق آبی راغون در شرق تاجیکستان، آبیاری زمینهای کشت در قلمرو کشورهای پایان‌آب با مشکل مواجه خواهد شد. اما تاجیکستان میگوید آب برای کشورهای همسایه پس از احداث راغون نیز بدون محدودیت داده خواهد شد. خورشیدی همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله بامدادی ادامه گزارش ها از تاجیکستان، به علت ریختن ترما بیش از 600 ماشین مسافربر و بارکش در گردنه شهرستان بند مانده، روز چهارم است که حمل و نقل توسط این عقبه متوقف شده است. عقبه شهرستان در راه دوشنبه خوجند تنها مسیر ارتباطی میان شمال و مرکز تاجیکستان جایگیر شده، بسته شدنش بخصوص به وضع زندگی در دو ناحیه عینی و پنجکن در وادی زرفشان تأثیر سخت منفی میگذارد. خبرنگار آزادی شاهین روشن گزارش میدهد.
بیش از 600 ماشین مسافربر و بارکش روز چهارم است که بنابر بارش برف شدید و ریزش ترما در گردنه شهرستان شاهراه دوشنبه خوجند واقع در 300 کیلومتری شمال تاجیکستان معطل مانده و با این علت عبور و مرور وسایل نقلیه و مسافران متوقف شده است. انظور رجبوف نماینده نظارت نقلیات در وادی زرفشان که در جای حادثه قرار دارد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
امروز شهرستان مکان هر چیز زیاد حالا ترما
خواهی رجب گفت اگرچه راهسازان ناحیه عینی و شهرستان و پاکاری جاده های هر مریخه مشغولند، ولی افسود او بنابر آن که در عقبه برف زیاد ریخته و کند باد شدید میوزد، گمان است که در دو روز دیگر نیز این قسمت شاهراه از ترمه و برف پاکاری شود. ولی در همین حال رانندگان و مسافران که بنابر متوقف شدن این جاده از نیمه راه برگشتند و یا طریق تلفنی با ما در تماس بودند میگویند قسمتی که ترمریزی شده است راهسازان چندان برای پاکاری کوشش نمیکنند. به اینجا گفتند آنها تراکتورهای فرسوده کار میکنند که در گمان است این راه را که در دو قسمت آن صدها مسافران رانندگان منتظر کشاده شوی میباشند از برف بهمن با زودترین فرصت پاکاری نمایند. یک تن از مسافرزنه که دو روز را در عقبه بسر برده است در این بابت گفت:
من دادر شریفه می باشم، ساکنی شهر می باشم. من الانکنون تا سه روز باز است که در همین عقبه شهرستان باشتگیم راه هم بخم سه روز شد. همین دو تا ماشین تراکر کار میکنه تا ساعت سه چهار کار میکنه گشته محکم میکنه مونده مرن شرایط نه در اینجا بر مختخنو
ماشین
بشه 500 تا ماشین اخی هست گونتا نه اری رفته میتونه نه اری رفته میتونه ادمای اخلاص ادمای که برای کارشون ضرور پیاده رفت و سن چه یوشدار هستن اونجا اون شرایط نیست ترما فرمدگی اگریزه کار اینو همه نو آقا چند کیلومتر همون دور بخیر.
رانندهی که همراه مسافران سه شبانه روز را در عقبه شهرستان میان برف و بهمن بسر میبرد در یک صحبت تلفنی ذکر نمود:
یک دوم تراکتور اومدو داره توزه که هم یک دوم ماشین هم کمازه کشید من اشم اختم دار بسکی بیا تا اوراهای راشید نکرین و توزه نکرین باید ماشین سامی دیم چرو در اگه سات تا سی سات تا ماشین بود دو سر پاندین چرو بود ماشین کمازه دو سر دور سر روزه ایسیمه کمازه و اپشی اومان کمازه نمونه.
هنگامی که این گزارش آماده می شد، انظور رجب کارمند نظارت نقلیات در وادی زرفشان در یک صحبت تلفنی گفت بنابر آن که عین زمان در عقبه شهرستان طوفان شدید با گردباد برف را در عقبه غون می کند و تومن غفص این منطقه را فرا گرفته است، در گمان است که راهسازان در یک دو روز دیگر هم این قطعه های بهمن ریختی عقبه شهرستان را پاکاری و حرکت نقلیات را تأمین نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
بر اثر ریختن برف و ترما در عقبه شهرستان بند شدن بیش از 600 ماشین. گزارش بعدی ما نیز از شمال تاجیکستان است. بخش آژانس مبارزه با فساد در ولایت سوغ میگوید رشوه‌خوری میان منصبداران را به گسترش نهاده. کارمندان این نهاد در سال گذشته بیش از 50 منصبدار را با اتهام رشوه ستانی بازداشت کردند که نظر به سال 2008 4 مرتبه بیشتر میباشد. اما به نظر محافل حضور این نهاد در جبهه مبارزه با فساد در تاجیکستان همچنان کمرنگ است و ماموران آژانس زیدی فساد تا حال به تعقیب و بازداشت منصبداران زینه‌های پایانی محدود شدند و به بالاها به اصطلاح سر نمی‌خلانند. همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می‌دهد.
چهار مراتب زیاد بازداشت شدن منصبداران سوخت ضمن ستانیدن رشوه از جانب کارمندان آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در ولایت در سال گذشته 2009 نظر به یک سال پیش 54 نفر منصبدار، این هم طوری که مسئولین این نهاد میگویند در پی مراجعات های زیاد ساکنان عادی گسترش فساد و رشوه‌خوری در میان صاحب منصبان را بازگو میکند. مسئولین نهاد مذکور میگویند در سمت آشکارسازی موارد فساد و رشوه‌خوری فعالیت آنها تقویت یافته است، ولی در کاهش این جرم در بین منصبداران هنوز به نتیجه چشمرس نائل نگشتند. جمعه نظر رحمتوف سردار آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در ولایت سوخت برهم دادن رشوه‌خوری را یک کار مشکل و طولانی می حسابد و میگوید
مقصد کروپسی همین است که باید سال از سال جنایات کروپسیونی سطحش پست شود، لیکن با بازداشت شدن شماره زیادی صاحب منصبان حد کروپسی پست شدن است بسیار امکان ناپذیر است، مشکل است.
سردار آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در ولایت سوخت که همین حالا صحبت میکرد بران است یک یا چند نهادهای مسئول در تاجیکستان از برهم دادن رشوه‌خواری گسترده در جامعه عاجز ماندند. اصلاح این جرم به عقیده وی با کوششی تمام مردم به دست می آید.
اگر مردم چقدر با ما همکاری کنند همان قدر محصول کار ما بهتر می شود. حاضر هم پرابلم ها بسیار است. بسیار مردم بسیار اندیشه های گوناگون می کنند در وقتی مراجعت کردند. اما کدام شخصی که نسبت منصبدار را یگان عرض شکایت آمد من روی راست می گم که امنیت شما رو ما تامین می کنیم. بعضی نفر های هستند که از امنیت خودشان باوری ندارند.
جمعه نظر رحمتوف سردار آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در ولایت سوخت صحبت میکرد، ولی سوال مطرح این است سبب چیست که ساکنان ضد رشوه‌خواری قیام نمیکنند؟ مثل این که با وضع خاموشانه یک نفس سازش کرده اند. سبب این را حقوق شناس عبدالصمد سلطانوف رهبر سازمان جوانان و تمدن در خوجند چنین بازگو میکند.
ولی مردم امروز خیلی مقبولتر است که فرض کنیم با 100 دلار یگون کارشون رو حل کنند و در آینده با سامون مقامات مناسبتی خوبتر داشته باشند و این چیز اگر خیلی گریم اگر یک انانه شده است با یگون مقامات پول دادن.
حقوق شناس سعودی عبدالصمد سلطانوف صحبت نکرد. به عقیده وی جاری کردن شفافیت در فعالیت مالی نهاد و مؤسسه های حکومتی، حسابات دادن آنها در نزد ساکنان عادی و انتخابی کردن اشغال وظیفه های حداقل سران حکومت های محلی فشنگ های خواهد بود که دست مقامات را از رشوه‌خواری کوتاه خواهد کرد، ولی این کار است که مسئولیت عملی کردن آن را دولت و حکومت تاجیکستان بر عهده دارند. در این مورد علی بازروی وکیل دفاع در خوجند میگوید اما این چاره ها هم در حال کارگر خواهند بود اگر دولت به کارمندان خود یک معاش کفایه برای زندگی را پیشنهاد کرده تواند و می افزاید
یعنی امروز هر چی تخت ثبت استعمالی در بین کارمندانی که از حساب بودجه جمهوری تاجیکستان معاش میگیرند و امروز باید در همون اینستیتوتی که به آموزش دموگرافی و آموزش وضع مالیوی ما در نظر دارم و آموزش امروز بیست و بهداشت زندگی مردم مشغول هستند باید در همون سبب های افزایش فساد مالیوی و رشوه‌ستانی وضع اجتماعی اقتصادی کارمندان دولتی را آموزاند، یعنی برنامه های مشخص را به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نماید.
علی بازروی وکیل دفاع صحبت میکرد و افسود که رشوه‌خواری را در جامعه تاجیکستان میشود با تطبیق برنامه های فراگیر برهم زد. برنامه هایی که در نوبت اول به بلند بردن سطح زندگی اهالی و سیاست درستی جابجاگذاری کادرها از روی اختصاص و دستان پاک اساس یافته باشد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و در دقایق پایانی این ساعت مجله بوندودی می رویم دنبال رسانه های خارجی که امروز درباره تاجیکستان و منطقه چی نوشتند. مسئولیت پیگیری این نشریه ها را همکاری من در این برنامه فرهاد میلاد بر عهده داشت و حالا فرهاد از خودت شنویم که آیا در این اواخر در مطبوعات خارجی توجه بیشتر به کدام موضوع های تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی است.
بله میرزا، رسانه های خارجی روز گذشته هم موضوع های تاجیکستان و منطقه را بررسی کردند و حالا محتوای چندی از آنها را به شنونده ارجمند پیشکش میکنیم. موج آلمان، رسانه آلمانی در مطلب تحلیلی تحت عنوان جریان اسلامی سلفیه افرادگرایی یا مود می نویسد در اروپا به نشان رو آوردن به خدا جوانان سلفیه را انتخاب می کنند و می خواهند کاملا با قوانین اسلامی زندگی کنند و این طرز زندگی یک نوع مود شده است. اما در مطلب آمده است در روسیه مرکزی دیگر روند به نظر می خورد و مثال برجسته هم تاجیکستان است که سال 2009 سلفیه را به قطاری سازمان های تروریستی و افرادگرایی وارد کرد. موج آلمان از قبل یک منبع در مقامات تاجیکستان آورده است سلفیه امروز جریان آرام و صرف دینی است، اما با گذشت وقت آن زمان که موقعش در جامعه استوار می شود بیشتر رادیکالی خواهد شد و این حکومت را ترسانده است. فوند استراتژیکسکای کلتوری، سامانه روسی، در مطلب تحت عنوان آسیا مرکزی جدایی انرژی می نویسد روند پاشخوری ساختار یگانه انرژی آسیا مرکزی با آن وجود که به آخر نرسیده است، اما کشورهای منطقه به آن آمادگی می گیرند. نشریه نوشته است وسعت سپاراتیسم انرژی بعد از سقوط این ساختار می افزاید و این معنی آن را دارد که مخالفت های داخلی در منطقه میان ازبکستان از یک سو و تاجیکستان و قرغیزستان از سوی دیگر تقویت خواهد یافت. در این مطلب آمده است روسیه بدون شک به این ضدیت ها همراه شده است، زیرا نیروگاه سنگ توده یک در تاجیکستان را ساخته است و نیروگاه قمبراته قرغیزستان را مبلغ گذاری خواهد کرد. اما در مطلب تحت عنوان اتحاد بی‌نظیر وچرنی نووسیبیرسک نشریه روسی بر اهمیت اتحاد کشورهای آسیای مرکزی اشاره میکند. در این مطلب آمده است امپری روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و در یک واحد ماموری تحت عنوان ترکستان متحد کرده بود و حالا این مثال تاریخی میتواند دلیل برجسته اتحاد نوی باشد. در مطلب آمده است این عقیده را در ساختارهای سازمان ملل متحد نیز مثبت پذیرفتند و از قبل کیم خاک معاون دبیر کل سازمان ملل متحد آمده است این تشبث نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان برای همگرایی تنگاتنگ بازار عمومی و پل یگانه روانه شده است. همچنین از قبل که ایران پرندرگاست معاون دیگری دبیر کل سازمان ملل متحد نیز این عقیده جانبداری می شود، با اون دلیل که عقیده همگرایی با پرینسیپ های سازمان ملل مخالفت ندارد و علیه تهدیدهای عصر 21 روانه شده است. در مطلب دیگر تحت عنوان قزاقستان و سازمان امنیت و همکاری در اروپا که نیویورک تایمز آمریکایی نشر کرده است و با قلم ویلیام کورتنی اولین سفیر آمریکا در قزاقستان تعلق دارد آمده است قزاقستان برای بهبود بخشیدن روابط روسیه و سازمان امنیت و همکاری در اروپا و حل مسائل منطقه نقش کلیدی دارد. آقای کورتنی نوشته است قزاقستان با دیگر کشورهای آسیای مرکزی روابط خوب دارد و این ملت‌ها در افغانستان خویشاوندان قومی خویش را دارند. بقیده مؤلف این واقعیت باید برای حل قضایای منطقه به نظر گرفته شود.
تشکر همکار من در این برنامه فرهاد میلاد بود با خلاصه مطالبی که در رسانه‌های خارجی درباره تاجیکستان و منطقه نشر شده از شنونده گرامی. اینجا رسیدیم به پایانی مجله بامدادی جمعه 22 ژانویه.
یک هفته در گفتارهای بامدادی رادیو آزادی شما رو من فرهاد میلاد از استودیو این رادیو در دوشنبه
و من مرزا سلیمپور از پراگ همراهی میکردیم تا صحبت‌های آینده در امواج رادیوی آزادی. روز و روزگار برای همه شما خوش.
همیشه در پناه خدا و با رادیوی آزادی باشید.
سیاهی میچون در عزیز بنده ناز داری چشمان سیاهی میچون در عزیز بنده ناز داری هر جا که باشی جان من تو شاد باشی هر جا که باشی جان من تو شاد باشی شاد باشی شاد باشی شاد باشی خوش کنی تو در باغی ما آدم با تو تنها شادی دارم به قرار از عشق دوره مهربانم به قرار از عشق دوره مهربانم شاد باشی شاد باشی شاد باشی